جمعه 19 دی ماه 1399، نشست 14، آیات الاحکام 1. ادامه گفتگو از کریمه دال بر حرمت تغییر خلقت، لآمرنهم فليغيرن خلق الله. قبل از شروع بحث گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 19 دی ماه 1356 را. امیدواریم بتوانیم رهرو راه اونها باشیم و پیام راه اونها رو درک کنیم و خدای نکرده آمدن یا جاهلن برخلاف راه اونها نرویم. جمعه است، از خدای بزرگ فرج آقا امام زمان رو میخواهیم و امیدواریم که ما را از بهترین یاوران و انصارش قرار دهد. نمیدونم بسم الله گفتیم نگفتیم، بازم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. آخرین جلسه رو داریم با شما و آخرین بحث هم تقریبا داریم در ارتباط با همین آیه‌ای که مورد گفتگوی ماست. اگر دو فصلنامه رو داشته باشید که مقاله داخلش هست، در صفحه 22 ما بحثی رو باز کردیم تحت عنوان آثار نظریه مختار که این معنایی که ما برای آیه کردیم و گفتیم منظور از تغییر خلق الله اینه که تغییری داده بشه ناهمسو با هدف خلقت اون پدیده. توجه داشته باشید دوستان ما که این اگر در قالب یک قانون در بیاد، حالا فارغ از این آیه، البته خب این آیه میتونه سند پشتیبانش باشه، خب خیلی بحثا رو زیر سوال میبره، یا زیر سوال میبره یعنی علامت سوال جلوش میذاره، حالا ممکنه حل بشه، نمیخوام بگیم که کارو خراب میکنه. که کسی ادعا کنه که اگر تغییری در یک پدیده ای رخ بده که ناهمسو باشه با هدف از خلقت او، اون پدیده، این میشه مصداق تغییر خلق الله، که جعل مرکب هم میشه قهرن. طبق اون بیانی که داشتیم، جعل بسیط، جعل مرکب، این میشه جعل مرکب. یکی از اون بحثایی که هست، من فکر کنم وقتی که مشغول این مقاله بودم اینطوری تو ذهنم میاد که یک همایشی داشتیم ما در تهران تحت عنوان همون بحث فقهی تولید، انباشت و فروش سلاح‌های هسته‌ای که بنده هم دبیر علمیش بودم. اون زمان چون درگیر این مقاله و درگیر اون بحث، خب بر می‌خوردیم به برخی از آیات و روایات، مثل آیه‌ای که در قرآن دلالت می‌کند بر حرمت اهلاک حرث و نسل. چرا اینها کمتر در قالب یک قاعده در آمده؟ چه عرض کنم، اگر بگیم در قرآن نیست، در روایات نیست که الان آیهشو میخوانیم، اگر بگیم اهمیت ندارد که امروزه یه مسئله جهانیه، جز این که بگیم گذشته ها گذاشتند، برای من و شما ماها بحث کنیم. اما آیه‌ای که گفتم این آیه است: و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد. این آیه با یه بیانی که شاید بشه گفت لا مزید علیه، دلالت میکنه بر این که افساد در زمین، حالا افساد در زمین برید دنبالش ببینید چیه. یه سری مصادیق روشن ممکنه، نه این که ممکنه، قطعا داره. یه سری مصادیق هم داره که جای بحث گفتگو. بعد قرآن میگه میخواد کشت را، مزارع را، محیط زیست را و نسل انسانها را یا حتی حیوانات را به هلاکت بکشد. اینا مفسدند، کارشون هم فساد محرمه و خدا فساد رو دوست نمیداره. نگید لا یحب دال بر حرمت نیستا، پدر جد حرمت رو میرسونه. یعنی خداوند نسبت به این اعمال بغض داره، دوست نمیداره اینا صورت بگیره، نمیخواد صورت بگیره. وقتی نخواد یعنی مکروهه، اونم تو این مسئله مناسبات و حکم موضوع. یک کس بگه اهلاک حرف سن است مکروهه، خب باید تأسف بخورن که چرا این حرف رو زد. ولذا میگم اون زمان که ما درگیر بودیم دنبال میکردیم که اسلام میتواند سلاحهای کشتار جمعی رو تجویز کند به هر بهانه. شما بگو ما میخوایم مقابله کنیم، ما میخوایم چه کار کنیم. البته بحثی نیست که حالا من یه اشاره کنم شما سری فوری یه آیه برای من بخونید اعدو لهم، چون همینطور ما گیر داشتیم تا میگفتیم یکی میگو اعدو لهم مستطعتم من قوه، ما هم با شوخی میگفتیم ببخشید ما حواسمون نبود که همچون آیه در قرآن هست. ولی خب سه تا جواب دادیم اونجا، بحث کردیم. بگذرم حالا اون بحث و اون سمینار و اون همایش اونا بماند. آیا میتوانیم مربوط به آیه بحث کنیم؟ آیه تغییر خلقت، بگیم اصلا اینا مصداق تغییر خلقته. اگر کسی محیط زیست رو به هم بزنه ولو حتی به بهانه توسعه شهر، البته باید بحث و گفتگو کرد، یا بیاد از ترکیب مواد سلاح هسته‌ای بسازه، مگه نساختند؟ سلاح میکروبی، سلاح شیمیایی، معمولا سلاح‌های کشتار جمعی رو به هسته‌ای و میکروبی و شیمیایی تقسیم میکنن. خب اینا اولا مصداق روشن اهلاک حرث و نسله، یک تغییر خلقت، دو یعنی خدای متعال اینا رو آفرید برای این کار. سم رو آفرید که بریزید داخل آب ولو دشمنان بخورن کشته بشن. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یلقى السم فی بلاد المشرکین. نهى رسول الله، نهی فرمود ان یلقا از سم فی بلاد المشرکین. سم شاید حالا ولو ترکیبش میکنن بعضی وقتا، اگر ترکیبش هم نکنن مثل سم مار، سم داروه. خلقت یا خلقه برای مداوا، حالا اگر استفاده کردن برای کشتار جمعی. پیامبر عظیم شان حتی در جنگ با مشرکان اجازه نمیده، ان یلقا اصلا فی بلاد المشرکین. خب بیایم تغییر خلقت رو در اینجور جاها هم به کار ببریم. البته مصادیق مشتبهی هم داره. صفحه 24 مقاله رو اگه داشته باشید، دو فصلنامه رو که مقاله اونجاست، اونجا من 1, 2, 3, 4 حداقل 4 تا سوال کردم که میشه منبع تحقیق. معمولا میدونید عمومات ما مثل همین حرمت تغییر خلقت یک مصداق روشن داره که مثالش کم نیست، یه مثال روشن داره که خارجه. حالا کسی گندم رو آرد بکنه، آرد و خمیر بکنه، اصلا اینا در نطاق آیه نیست، نه این که بوده و خارج شده. و یه سری مصادیقی که جای بحث و گفتگو داره. صفحه 24 رو نگاه کنید. 1. اگر انسان خود را با وازکتومی و حالا توبکتومی میگن چی میگن زن و مرد، به طور دائم خود را عقیم کنه، آیا جعلی در مقابل جعل خداوند رقم زده؟ آیا میتونیم بگیم تعقیم، عقیم کردن خود به طور دائم حرامه به ملاک تغییر حرمت خلقت؟ این رو راحت بعضا میگن، راحت به همین آیم تمسک میکنن. حالا بعضا اضافه میکنن نمیدونم نقص در خلقته، که ما در خارج فقهمون گفتیم افراد ممکنه فرق کنن. یه دختر خانمی قبل از ازدواج یا دوران عقد یا هنوز بچه دار نشده یا یه بچه داره، بره خودش عقیم دائم کنه، به نظر میرسه این جایز نبود باشه. این نقصیست که انسان حق نداره بر خودش وارد کنه، مثل اینکه گوششو ببره، بینیشو مثلا برداره، یه حفره تو صورتش ایجاد کنه، به دلم میخواد. اما حالا یه بند خدایی که پا به سن گذاشته، خانمش 40 سال داره، 45 سال داره، خودش 50 سال داره و الا ماشاءالله یه گردان بچم داره، حالا اون بحثای نگاه به شرمگاه میشه، اینا بذارید کنارا، اونا عوارض ثانویه. آقایونم که میگم میگن خود تعقیم به ما هو حرامه، میتونیم بگیم حرامه. خب حالا این اصل بحثش راجع به تغییر خلقت، ممکنه بگیم نه این شامل نمیشه تغییر خلقت. 2. آیا بانوان میتوانن با مصرف قرص عادت خود رو به تعویق بیندازن؟ اصلا اجازه ورود به این عرصه رو دارند؟ ممکن بگی که خیلی روشنه، آره فقها هم دیگه اینو کسی شبهه نکرده، ولی خب باید بحث کرد، گفت که جایز. منم خواستم بحث رو مطرح کنم. اینو دقت کنید که یه بحث هم جهانیه، فکر نکنید هم در ایران ما قدری هم سیاسی شده، اجتماعی شده. خبر داشته باشید از بحث‌های بیوتکنولوژی، میدونید من چی دارم عرض میکنم. آیا پیوند گیاهان بدین سان که قسمتی از یک گیاه رو روی گیاه دیگه به شکل قرار میدن که بعد از مدتی اینا جوش میخورن و یک پدیده جدیدی به وجود میاد جایزه؟ پیوند گیاهان، حالا اون بیوتکنولوژی سال بعدیه. آیا حوزه بیوتکنولوژی و پزشکی تولید مثل بله و پزشکی تولید مثل‌های همانند سازی شده و تراریخ بلوغ تخمک دام‌های اهلی همچون بز، گوسفند، گام در محیط آزمایشگاهی، انجام لقاح آزمایشگاهی، انجماد جنین‌ها و انتقال آن به مادران تزا، آیا جعل الهی حساب میشه و محرم یا نه؟ ممکنه جواب اینا رو بگید، چون اینها در راستای هدف خلقت هست، یعنی حداقل مخالف هدف خلقت نیست، ما اینا رو هیچ کدام قائل به منعش نمیشیم که ما نمیشیم، مگر عوارض سانلی بیاد. تو بحث بیوتکنولوژی واقعا معرکه است. من حرف دو طرف رو گوش کردم، کسانی که موافقن چی میگن، کسانی که مخالفن چی میگن. بعضی از آثار اینا رو ما مطالعه کردیم که خب جدای از آنچه که گاهی پشت پرده هست و حتی گاهی منافع اقتصادی مدافعان یا مخالفان تو قضیه دخالت میشه، یا اینکه حالا مثلا این خط کی داره دنبال میکنه، از گروه ما نیست پس باید باش مقابله کنیم، اینا رو که بذاریم کنار، که پچلبازی هایی است که متاسفانه گاهی در بحث علمی رخ میده، اما تو بحث علمی البته موافقان و مخالفانی داره که به نظر من باید به افکار و اقوال اونها احترام گذاشت. البته کسانی که متصدی کارند که بعد از بحث کارشناسی به هر نتیجه رسیدن، دیگه نبادن بعدش کسی در به در بیاره و متهم کنه و بگه به هر حال کسی که عهده‌دار کاره باید کارشو احترام بزنه و کارشو انجام بده. خب بحث دیگه‌ای که داریم راجع به ارتباط این آیه با معنایی که ما ازش کردیم با قاعده سلطنت، که گاهی به مسامحه میگن قاعده تسلیط. ما قبلا چند دهه قبل یک مقاله من داشتم قاعده تسلیط، البته الان هم معروف میگن تسلیط، ولی بعدا احساس کردم که این تسلیط کار شارعه و چون میخوام به برایند قاعده نسبت بدیم نه فرایند جل، باید حالت لازمش رو اراده کنیم، قاعده سلطنت یا قاعده سلطه یا قاعده تسلط، این سه تا کلمه فرقی نمی کنه، سلطه، سلطنت و تسلط. میدونید چرا این بحث مطرح میشه؟ برای اینکه ما از یک طرف به ما گفتن شما مسلطید بر شؤونتون. میدونید که ما قاعده سلطنت و ناس علی اموالهم رو تبدیلش کردیم به سلطنت و ناس علی مالهم و مالهم. آقا فوری قضاوت نکنید، کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایات فصل اول رو ببینید، اگر کسی هم میخواد رد کنه حق بنده است حداقل بگم اونا رو ببین و اگر ردی داری خب هیچ اشکال نداره رد کنه، و اگر هم نقل میکنه البته رعایت امانت رو بکنه و به هر حال یه جور بگه از کجا گرفته. یه سخنرانی دیدم از یکی از آقایان مشهد چند وقت قبل راجع به مقاصد، خب خیلی خوب ادا کرده بود، من اگر میخواستم به ایشون نمره بدم نمره 100 میدادم، 100 کامل. چرا؟ چون هم محتوان، هم شکلن، هم حتی واژه گزینی تو واژه ها، هم نظر مختار، هم تقسیم بندی، همون مقاله فقه و مقاصد شریعت بود. اما خب ایشون فراموش کرده بود اصلا اشاره‌ای بکنه، البته آدرس یاد داده بود، همون آدرسی که ما داده بودیم ایشون داده بود، به همون ترتیب. خدای نکرده، تصور نکنید اعزه که صدای منو میشنوید مثلا من ناراحت از اینم که چرا خب اسم بنده اونجا برده نشد، خب جهنم، من خودم که تن میگم جهنم که برده نشد. ان العزت لله، انشاءالله که باورمون آمده باشه، یعنی اینقدر مبتلا به شرک نباشیم که فکر کنیم باید ناممونو ببرن، کتابمونو آدرس بدن. ولی بحث انصافه، بحث اخلاقه، بحث برکته. چون آخرین جلسه است به شما عرض میکنم خواهران گرامی، برادران عزیز، اگر هر مطلبی رو از هر کس دیدید قابل استفاده بود و استفاده کردید نام ببرید، چه مرده باشد چه زنده. کی گفته ما باید فقط اسم مرده ها رو ببریم؟ کی گفته؟ حالا اگر زنده باشه داره فلان دانشگاه درس میده، طوریه اینقدر، یعنی حجاب معاصرت مهمه اینقدر، اینا برکت میاره، باور کنیم اثر میگذاره. راحت باشیم، راحت، صاف صاف، راحت. من گاهی از یک کتاب دست چندمی روایتی میبینم، میرم من مراجعه میکنم، چون ثابت شده که باید مراجعه کنم. بعضی وقتا میبینم بد نقل کرده، کم و زیاد نقل کرده، اصلا آدرس اشتباه داده. خب اونجا دیگه از همون منبع دیگه نمیگم از فلانی گرفتم، فلانی اشتباه کرده، این درسته، نه. اما اگر ببینم همه کارا رو درست کرده، میگم این روایت در پس فلان جمان گرفتم، البته به منبع هم رجوع شده، درسته. خب این رو باید مواظبت کنیم. کنار این درسه که میخونیم دوستان، اخلاق مهمه. حالا من به مناسبت اون کار اون بزرگوار دارم اینا رو میگم، دوست نمیدارم، ولی همه اینها برای اخلاق، برای خودسازی خودمونه، شاگردانمونه، مردمه. ما سربازیم، سرباز رسم داره، رسوم داره، رسم و رسومش یکیش انصافه، یکیش امانتداری، یکی صداقت، شفافیت، کنترل زبانه. بگذرم. ببینید بحثی که بود این بود که این نظریه مختار با اون قاعده سلطنت چی میشه. من تو این مقاله گویا یک قفلتم کردم. میدونید چرا؟ اگر میگفتم قاعده سلطنت و قاعده تسخیر یا مسخر بودن هستی برای انسان، سخر لکم، چه اشکال داره؟ ما اونا بیاریمش جلو، اصلا اسمش بذاریم، بگیم قاعده مسخریت، قاعده سخره. آلنم سخره میاد منای تسخیر یا مسخره کردن نشه یه دفعه. قاعده حتی تسخیر، حالا به اعتبار فرایندش بگیم، اینکه هستی در اختیار انسانه، خب با این قاعده چی میشه؟ با قاعده حرمت تغییر خلقت. میدونید اگر بخوایم یه مقدار به اصطلاح تندشم بکنیم، نسبت اینو عام و خاص منوج، چون بعضی وقتا سلطنت هست ولی تغییر در هدف خلقت نیست. حالا من تو کتابم تصرف کنم، این هدف، این تغییر خلقته. ممکنه یه جا تغییر خلقت باشه، مثلا سلطنت نباشه. حالا من مثالشو شاید نتونم پیدا کنم، چون همه اینا تغییره. یه جا که باشه تغییر باشه، سلطنت نباشه. بله، سلطنت علا مالهم یا مالهم میتونه مثلا در ملک دیگری من تغییر ایجاد کنم، سلطنت نیست ولی حرمت تغییر هست. مثالش پس درست شد دیگه، همین که گفتم. اما یه دفعه هم اجتماع میکنند، اون کسی که اون شیمیسیان یا اون متخصصی که میگه من میخوام از این سلاح هسته‌ای تولید کنم، هم تغییر خلقت داره میده طبق مبنای ما محرم، هم سلطنت داره میده، عالم در اختیارش، خداوند هم مسخر لکم، تسخیر کردیم، یالا استفاده کنید. اینجا آقایان باید حواسمون باشه، قاعده سلطنت نسبت به تغییر محرم زیغ ذاتی داره، زیغ ذاتی داره، یعنی شامل نمیشه. یه کسی میتونه از چاقوش استفاده کنه بکنه تو شکم مردم، قاعده سلطنت. میتونه از مال لهو یا مالهی استفاده کنه، استفاده محرم که حرمتش مسلمه، نمیتونه. لذا هر تصرفه میخوام بکنیم، سلطه داریم، اما نباید مصداق تصرف حرام باشه. مصداق مثلا اهلاک حرف و نسل باشه، مصداق اسراف باشه، مصداق تغییر خلق الله محرم باشه. پس نسبت اینا معلوم شد. من یه توصیه کلی تری بکنم براتون. ببینید، همیشه وقتی ما از یک آیه یا یک قاعده صحبت میکنیم، باید مناسباتشو با سایر قواعد و ادله مقایسه کنیم. این کار مهمیه برای کسی که میخواد تو آیات الاحکام کار کنه، تو قواعد فقه کار کنه، هر جا میخواد کار کنه. فقط هم با ناهمسوها مقایسه نکنه ها، با همسوها هم مقایسه کنه، چون گاهی وقتا اینا همدیگر رو تعدیل میکنند. این کار کمتر صورت گرفته توسط حالا کسانی که مثلا از آیات الاحکام صحبت کردن یا از قواعد فقه صحبت کردن. نمیگم اصلا کار نشده ها، اتفاقا خیلی هم کار شده، اما نسبت به آنچه که میباس میشد یا باید بشه خیلی خیلی فاصله داره. اینو به عنوان یک روش تو ذهنتون یادداشت کنید. بحث خارجیم دیگه، بحث روش شناسی میخونیم. تو به عنوان یک روش تصور کنیم که بعداً به کار بگیریم. دارم نگاه میکنم ببینم چقدر دیگه باقی مانده عرض کنم. ببینید، یکی از بحثایی که اینجا خوب انجام بدیم، اصل مرجع، تو فارسی معمولا میگن مرجع. اگر ببینید ما یه جا شک کردیم، یه تغییری مصداق تغییر محرم است یا نه، حالا به شبهت الحکمیه او به شبهت الموضوعیه، و به تعبیر ما دقیق ترشو به شبهت المصداقیه میدونیم نه موضوعیه. حالا اینا دیگه بحثاش جای خودش. چطور میشه آقا شک کنیم؟ مثلا اگر ما واقعا در آیه نفهمیدیم دقیقا مراد خداوند چیه از تغییر خلق الله، البته مراد شیطان، چون خداوند هم نقد کرده و به عنوان کار شیطان هم داره میگه، معلومه که حرامه. لآمرنهم فلیغیرن خلق الله. چه اراده شده از این آیه؟ دیدید دیگه چهار تا تفسیر چقدر با هم فرق میکرد، چقدر فرق میکرد. اگر شک کردی، مثلا تراشیدن ریش آیا مصداق تغییر خلق الله محرم یا نه، چون دقیقا نمیدونیم تغییر خلق الله چی اراده شده، لذا رو ریش تراشی شک میکنیم. به همین خاطر بعضی به همین آیه تمسک کردن، بعضی هم نه هو کردن، مثلا چی ربطی داره به هم. این میشه شبهه حکمیه، در واقع مراد شارع رو نمیدونیم. دو، اگر فرض کنید مراد اشاره رو میدونیم اما شبهه موضوعیه داریم، اولاون مصداقیه داریم، که اصلا این تغییر اصلا تغییره یا نه، یا چقدر تغییر ایجاد میکنه که مثلا بره بشه سلاح هستی بشه محرم یا نه. شبهمون در مراد الهی نیست، شبهمون در مثلا مقدار تغییری است که داده میشه، که اصلا جزء خلق و تغییر خلق الله میشه یا نمیشه، به خاطر اینکه واقع خارجی رو نمیدونیم. اینه دیگه شبهه به قول آقای موضوعی، به قول ما مصداقیه. علی حال اگر شک کردیم، سوال اینه اصل مرجع چیه؟ اصل حظر یا اصل اباحه است؟ خب میدونید اصول امروز میگه اصل اباحه، ولذا در شبهات حکمیه تحریمیه یا شبهات موضوعیه تحریمیه براءت جاری میکنن. البته مخالف هم داریم، اخباری ها در شبهات حکمیه وجوبیه براءت جاری میکنن ولی تحریمیه جاری نمیکنن. در موضوعیه هم گفتن جاری میکنن. البته بعضی هم مخالفت هایی دارند که در اصول بحث شده، ولی به نظر ما اصل اباحه جاریه. از روایاتی هم که مثل که میگه کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه، همین استفاده میشه. خب این میدونی که بحث اصولیه، شما هم خواندید قاعدتا، یا حالا احتیاط میکنم میخوانید مفصل ترش رو. اینجا هم راجع به اصل. خب من دیگه نشمارم چند تا بحث اینجا ما داشتیم تو این آیه، ولی ما ملاحظه کردید در این 14 جلسه‌ای که با شما بحث کردیم، ابتدا به بحث مهم فلسفه آیات الاحکام پرداختیم، بعد آمدیم یکی از آیات قرآن رو به عنوان در واقع آیه اول وارد شدیم، آیه نفی سبیل، و بعد آیه همین تغییر خلق الله. ضمناً اینم آخر کار اشاره کنم، برای کسانی که در حقوق جزا کار میکنن یا ظاهراً شما از این گروه هستید، این بحث تو بحث جرم انگاری خودش نشون میده که اگر مواردی شد حرام بعد بخواد در قانون جرم انگاری بشه. اگر هم گفتیم لکل ذنب تعذیر، بحث تعذیر مطرح بشه، بحث حرمت بیاد، جرم مطرح بشه تو قانون بشه و بعد بحث تعذیر مطرح بشه. خب از این جهت این آیه جای بحث و گفتگو داشت برای عزیزانی که در حقوق جزا کار میکنن. البته میشه کلی هم نگاه کرد، به هر حال بحث آیه هست. خب من بحث اینجا تمام کنم، از این آیه هم تمام میشه. در واقع ما این 14 جلسه‌مون سه بخش کلان داشت: فلسفه تفسیر، بعد آیه نفی سبیل، و نهایتاً سه جلسه هم پرداختیم به آیه حرمت تغییر خلقت. من همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. فقط توجه کنیم که قدر این کتاب رو بدانیم. دیشب یه صحبتی رو گوش می‌کردم، خدا هدایت کنه همه ماها رو، انسان‌ها رو، که قرآن کتاب خشیت و خوفه، خشیت نامه است، نه کتاب عشق و مثلا معرفت و علاقه. در قرآن صحبت از عدالت آمده، مغالطم نکنیم، عدالتم تفسیر نکرده، صحبت از حق هستی آمده، صحبت از احترام به انسانها آمده، وفا به عقود آمده، احترام به محیط زیست آمده و و و. اینجوری با قرآن رفتار کنیم؟ قرآن را اعزه باید به محضرش رفت. ما یک حکم فقهی داریم که انسان جنوب یا حائض یا کسی که وضو نداره نمیتونه دست به خط قرآن بزنه، درسته یا نه؟ این یه حکم تشریعیه، اما این از یک تکوین پرده برمیداره ها. حالا انسانی که روحش جنوبه، روحش بدون وضوست، مگه روح هم جنوب میشه؟ بله، گناه کبیره. مگر وضوش و روح از دست میده؟ بله، گناه صغیره. حدث اکبر، حدث اصغر. گناه حدثه، حالا حدث اکبر، حدث اصغر. اگر انسانی نباید بدون وضو و بدون تطهیر دست به خط قرآن بزنه، نباید تکلیف. انسانی که روحش آلوده است نمیتواند، اونجا نباید بود، اینجا میشه نمیتواند، نمیتواند دست بزنه، نمیتواند. باید ترک گناه کرد، یعنی باید محرم شد از گناه. محرم محرم میشه، محرم گوشش میشه جام پیغام سروش. ولی باور کنیم که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. گوش نامحرم نباشد جام یا جای پیغام سروش. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این متطهرون نه یعنی کسانی که وضو دارن، اون که میگن متطهرون، نه کسانی که تازه غسل کردن، اون که میشه متطهر. اینجا داره لا یمسو الا المطهرون. البته ممکنه 20 جلد تفسیر، 30 جلد، 40 جلد، 50 جلد بنویسه ها، ولی به عمق قرآن نمیرسه. عمق قرآن رو حضرات معصومین، اولیاء خدا میرسند. حالا اینجا حرف خیلیه، خیلیه که من خسته شدم، ساعتم گذشت. فقط اینو میگم خیلی مختصر، خواستید نگاه کنید در حقایق الاصول آقای حکیم، تو بحث آقای آخوند که میگه استعمال لفظ بیش از یک معنا و آیا استعمال قرآن بیش از یک معنا هست یا نه، اونجا نگاه کنید که آقای نائینی میگه من، اون بعض المعاصرین که آقای حکیم میگن آقای نائینی. ما سند داریم، سند داریم. آقای نائینی میگه من و میرزای نوری و سید اسماعیل صدر رفتیم کربلا از نجف خدمت، رفتیم زیارت، بعد رفتیم خدمت ملا فتحعلی سلطان آبادی. اول مفاتیح اسمش هست نگاه کنیم تو دعای نماز صبح، ملا فتحعلی، خدمتش رفتیم ببینیمش، تعریفش میکردن از زهدش، از چی، از چی، از چی. آیه 7 حجرات مطرح شد، یه آیه خیلی روشن. ایشون یه تفسیری از این کرد که دیم چرا ما این از آیه برداشت نمیکردیم. وقتی علاقه ما رو دید گفت فردا بیاید، فردا رفتیم، گفت پس فردا بیاید. میگه ما 30 روز ذلیل این مرد شدیم و کربلا ماندیم. هر روز این مرد یه تفسیری از این آیه میکرد، یه تفسیری میکرد از این آیه. بعدم گفت پاشید برید بستونه. این کتاب قرآن، قدر قرآن رو بدونیم. دوستان ما از قرآن فاصله بگیریم، قرآن ضرر نمی کنه، اون نوره. یریدونه لیطفه او نور الله به افواه اما والله متم و نورهی برو کره هر مشتکون، کره هر منافقون، کره هر بدسلیقیون. خب من شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشاءالله که توانسته باشیم در این مدت بحثای مفیدی ارائه بدیم، انشاءالله که از علمای بزرگ اناسن و ذکورن، از خدمتگزاران به اسلام باشید و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. در این فرصت اگر ما کوتاهی کردیم، من معمولا سعی میکنم بیشتر از علمم حرف نزنم، بده حالا بخاطر بشر انسانه، اونم بشر ضعیفی مثل من ممکنه زیاد خطا بکنه، ما رو عفو میکنید یا الله.